أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كما يدوى موفق باشيد خب ما در بحث حجیت ظواهر قرآن بودیم. در بحث حجیت ظواهر قرآن به این بیان از مرحوم شیخ بزرگوار رسیدیم که جناب شیخ فرمودن که ما در اینجا نشون میدیم که این روایاتی که اینجا وجود دارد قطعاً در تفسیر اگر مدلولشون تفسیر باشه، بسیاری از ارجاع ما به ظواهر تفسیری نیست، اگه مدلولشون تفسیر به رأی باشه قطعاً بسیاری از استفاده های ما از قرآن تفسیر به رأیی نیست. ثانیاً اگر صرف ناسخ و منسوخ و تخصیص و تقعید در قرآن باعث عدم حجیت ظهور قرآن میشه، روایت هم این قرآن هم. یعنی نقض میشه این حرف به روایات، در حال حقوق که اون خصم، یعنی اون کسی که معتقده به عدم حجیت قطعا زیر بار این نمیره. مضافاً شیخ رفت وارده به قول ایشون ادله اکثر شد که از جهت عددی حتی بیشترن و در اون ادله اینطور بیان میشه که و در اون روایات اینطور بیان میشه که محضر شریف شما که عرض بکنم، اساساً امام معصوم خودش ارجاع داده به قرآن، استفاده کرده از قرآن، تقریر کرده استفاده از قرآن رو. حالا جلوتر میرسیم. اصلا تعجب یه حالت این که با چطوری قرآن رو نمیفهمید، یعنی پذیرفته و سهره گذاشته به حجیت ظواهر قرآن. خیلی مهمه. اینم بحث بعدیه که حالا شیخ اینجا یکی یکی به این مطلب میپردازه. ببینید صفحه 145 این روایت اول، مثل قوله علیه السلام، این روایتی که میخواییم بخونیم. اینجا زراره سوال کرده از امام صادق که آخ از کجا فهمیدید شما که مسح رأس، مسح به بعض رأس لازم نیست کل سر رو بشوریم مثل اهل سنت. زراره با اونا بحث داشته دیگه، میخواستی اینجا امام از قول رسول الله یا از قرآن یک دلیل دستو بوده. امام فهمود لمکان البا، فقال علیه السلام لمکان البا ومسحو به رؤوسکم، نفرموده قرآن ومسحو رؤوسکم، ومسحو به رؤوسکم. فرق بین ومسحو رؤوسکم و ومسحو به رؤوسکم، تو ومسحو به رؤوسکم استیعاب نیاز نیست، لازم نیست همه سر رو بشوری، که حالا خودش بحث فقهی داره بعد بحث بشه. اونجاش محل بحث ما نیست، محل بحث ما استشهاد امام به ظاهر قرآن. فعرفه علیه السلام مورد استفاده الحکم من ظاهر الکتاب، امام یاد داد به زراری که با قرآن میتونی اینطوری استفاده کنی. بعدن آیه طباطبایی همینا رو استفاده میکنه، امثال اینها رو چرا در تفسیر قرآن به قرآن میبینید. ایشون معتقده که سیره که اهل به تفسیر قرآن به قرآن بود. و قول الصادق علیه السلام فی مقام نهی دوانیقی ان قبول خبر نمام، و خدمت شما که عرض بکنم قول دیگه ای از امام صادق که چی؟ در نهی منصور دوانیقی ملعون که به خاطر خبر یه نمامی میخواست کاری علیه امام صادق بکنه، امام فرمود آقا خبر نمامو عمل نکن، انه فاسق و نمام فاسقه و قال الله ان جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. باز استشهاد به قرآن. اگه قراره که منصور دوانی قرآن رو نفهمه، استشهاد به قرآن اینجا چه اثری داره، چه معنایی داره؟ حرف اینه. و قوله علیه السلام لابنه اسماعیل، شاید تو قبلی بگن آقا خویی در مقابل کسی بود که اهل بیت قبول نداره. اولا این حرف وارد نیست، به هر حال ظاهر قرآن این هست یا نیست، اما صادق اینجا استفاده کرده حرف نعوذ بالله باطلی استفاده کرده یا حقی، حرف حقی رو استفاده کرده و تقیه‌ای هم نبوده، واقعا داره او رو تنبه میده به قرآن و این حرف حق از ظاهر قرآن بر اومده. حالا اگه اون رو نپذیره، خود مکالمه امام با پسرش اسماعیل ببینید. و قوله علیه السلام لابنه اسماعیل ان الله عز وجل یقول یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، به مؤمنین هم این به خدا ایمان داشته باشه و مؤمنین هم امن و امان و پناه بده. امام فرمود فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، اگر مؤمنون نزد تو شهادتی دادن تصدیقشون کن. باز از آیه استفاده کرده امام. و قوله لمن اطال الجلوس فی بیت الخلال استعمال الغنا، و کسی که همطوری در حال قضای حاجت بود نشست داشت جای غنا پخش میشد، دیگه گفت ما بیشتر طولش بودیم که بیشتر بشنویم. بله. اعتذارا به انه لم یکن شیئا اتاه به رجله، گفت آقا من خودم نرفتم تو مجلس غنا که، من نشسته بودم صداش می اومد. امام چی فرمود بهش؟ اما سمعت قول الله عز و جل. ببین توبیخ امام رو، میگه مگه تو قرآن نخوندی؟ این جمله یعنی چی؟ این قرآن حجت خودش ظاهرش. قول الله عز و جل ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. دوستان اگر اینطوری نگاه کنیم خواهیم دید که اون بیان اخباری چه انحراف بزرگیه در تاریخ شیعه، که به استناد اون روایات بخوان کلا حجیت ظواهر قرآن رو بزنن کنار. چقدر شیعه رو متهم میکنه اون کار، چقدر دست ما رو از قرآن کوتاه میکنه، چقدر ارتباط شیعه رو با قرآن کم میکنه. لذاست که واقعا جریان اخبارگری با تمام جلالت شأن انسانهایی که توش بودن، واقعا بعضیش خیلیشون انسانهای زاهد و متقی و بزرگ، اما به جهت علمی خسارت وحشتناکی به تاریخ شیعه زد. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. و قوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقه ثلاثا. آقا سوال، آیا عبد میتونه محلل باشه؟ اگه کسی همسرش رو سه بار طلاق داده میتونه یه عبدی با اون همسر ازدواج بکنه؟ و حالا خدمت شما که عرض بکنم آمیزش جنسی هم انجام بده که حلال بشود دوباره بر این مرد بعد از طلاق؟ امام فرمود انه زوج، عنوان زوج بر او اطلاق میشه. و خدا چی فرمود؟ قال الله عز و جل حتی تنکح زوجا غیره. خدا در مورد تحلیل یک زن بعد از اینکه سه بار طلاق گرفته چی میفرمود؟ میگه اگه زوجا غیره رو نکاح کرد حلاله دیگه. خب اطلاق زوج هم بر این میشه. کبرا رو از روایت گیره، صغرا رو هم از اینکه انه زوج، زوجیت بر صادق. کبرا رو از آیه ببخشید گرفت امام صادق. و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع، پرسیدن که آقا آیا با عقد موقت هم میشود تحلیل اتفاق بیفته، محلل میتونه بشه؟ امام فرمود نه، انه تعالی قال فان طلقها، باید طلاق بشه، فلا جناح علیهما، میتونن دوباره ازدواج کنن. طلاق تو عقد موقت معنا نداره که، مدت بخشیه تو عقد موقت نهایتا یا اتمام مدت، طلاق مال عقد دائم. ببینید دو تا حکم فقهی مستقیما به قرآن استناد کرده امام. و تقریره علیه السلام التمسک به قوله تعالی و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب و انه نسخ به قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات. و اینکه امام تقریر کرد کار یکی از اصحاب رو، که یکی از افراد رو که چیکار کرده بود، تمسک کرده بود به این قول الهی که و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، میشه با زنان پاک دامن از اوتور کتاب اهل کتاب ازدواج کرد، و اینکه این آیه نسخ شده به قوله تعالی ولا تنکح المشرکات، با مشرک ها ازدواج نکنید. روایتش هم چیه؟ بله، ان ابن فضال ان الحسن ابن جهم قال قال لي ابو الحسن الرضا عليه السلام يا ابا محمد، خیلی روایت هم زیبا، ما تقول في رجل تزوج نصرانيه على مسلمه، در مورد کسی که یک نصرانیه رو به یه مسلمانی تزویج کرده چی میگی؟ قال قلت جئلت فداك و ما قولي بين يديك، من کیم که مقابل شما حرف بزنم. به چقدر مؤدب، همه چی تو ادب، واقعا همه چی در ادب. قال لا تقولن فان ذلك يعلم به قولي، ظاهرا ما اینطوری فرمودن که شما باید بگی اینطوری قول من معلوم میشه وقتی تو میگی، یعنی اینقدر تو جلالت و ارزشمندی نزد ما. قلت لا يجوز تزویج النصرانیت على مسلمه، نمیشه نصرانیه رو با مسلمه تزویج کرد، یعنی زن نصرانی لا يجوز تزویج النصرانیت على مسلمه ولا على غیر مسلمه. ببخشید اینطوری بعد روایت میخوندی، من اشتباه خوندم اولش. یا ابا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانیت على مسلمه، یعنی مردی زن مسلمانی داشته، یه نصرانیه رو روی این زن دوباره داره، میگه به عنوان زن دوم. امام فرمود که اینو چی میگی در موردش؟ ایشون به امام عرض کرد که قلت لا یجوز تزویج النصرانیت علی مسلمه ولا علی غیر مسلمه، نه به عنوان زن اول نه به عنوان زن دوم نمیشه نصرانیه رو گرفت. قال علیه السلام ولما، امام از او پرسید چرا؟ قلت حسن میگه قلت یقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن با مشرکات ازدواج نکنین تا زمانی که ایمان بیارن. امام به او فرمود قال فما تقول في هذه الايه، در مورد این آیه دیگه چی میگی؟ که والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. قلت فقوله ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الايه، لا تنكحوا المشركات نسخ کردن آیه دومی رو. فتبسم ثم سكت. به به خوش به حالش امام از من امتحان بگیر اینطوری خوب سر بلند بیرون بیاد. خوش به حالش. خب خوش به حالش. و امام تقریر میکنه، اصلا امام که اینجا هیچ فتوایی نداد در مورد قرآن، هیچ چی نفرمود امام، همش او انجام گفت خیلی خوبه، خیلی میشه قرآن استفاده کرد. و قوله علیه السلام فی روایت عبدالاعلا فی حکم من اثره فوقع ظفره. آقا یک کسی لیز خورد، روایت دیگریه، و ناخوناش افتاد، ناخوناش کنده شد افتاد. فجعل على اصبعه مرارتن، مرار یعنی پانسمانی، یه خلاصه پارچه‌ای روی اون انگشتش که ناخونش کنده شده بود گذاشت. سوال پرسید حالا من چیکار کنم برای وضو گرفتنم؟ امام به او چه فرمود؟ ان هذا، این خیلی روایت اینجا خوبه، ان هذا و شبهه یعرف من کتاب الله، اینا همه از کتاب خدا معلوم میشه. مگه خدا نفرموده ما جعل علیکم من الدین من حرج، دین برای شما حرج قرار نداده. ثم قال امسح علی، مسکن بر همون چیزی که روی انگشتت قرار دادی، اشکال ندار. فاحال علیه السلام، حالا اینجا حرف شیخه ها، معرفت حکم حکم المسح علی اصبعه المغطاب المرارته الی الکتاب. او احاله داد، امام احاله داد شناخت حکم مسح علی اصبعی که پوشونده شده با این پانسمانی، احاله داد به کتاب. چرا؟ مومیان الا ان هذا لا يحتاج الى السؤال، اشاره کرد، مومی یعنی ایما کرد، اشاره کرد، او ما یومی مومی، مومی اسم فاعلشه، در حالی که اشاره میکرد که اصلا نیاز به سوال نداره. چرا؟ لوجودی فی ظاهر القرآن، قرآن اصلا معلوم کرده حکم اینو. البته شیخ میفرماد این یه کمی سخت اینجا استفاده حکمش، میگه به این راحتی هم نیست حالا اینجا قرآن حکم استفاده کردن. ببینید ولا یخفا ان استفاده الحکم المذکور من ظاهر آیت شریفه مما لا یظهر الا للمتأمل المدقق. آقا این خیلی بد ارزش این روایت رو توی قضیه بالا میبره. امام حتی به یه ظهور عادی هم ارجاع نداده، اینجا تأمل میخواد تا حرف امام بتونی بفهمی. بعد امام در واقع داره میگه چرا تأمل نمی کنی در اینجای قرآن، فراتر از ظهور خیلی ساده و بسیط و واضحه ها، فراتر از اونه. نظرن الى ان الايه الشريفه انما تدل على نفي وجوب الحرج، آیه نفي حرج رو نتیجه میده. خب ان المسح على نفس الاصبع، خب حرجی بودن کار اینجا چیه؟ این که من رو اون زیر ناخونی که زخم شد من اونجا بخوام مسح بکشم خیلی سخته، درد داره، سوزش داره، خون هر چی که هست. فیدور الامر، حالا دو تا مطلب باقی مونه، یدور الامر فی باد النظر بین سقوط المسهر اصلا، یا کلا بعد مسهو بذارم کنار، و بین بقایه مع سقوط قید مباشره الماسه للممسوح. دائر میشه امرمون بین این که بگیم کلا مس نمیخوایم، یا شرط مباشره ماسه بر ممسوح نیاز نیست، لازم نیست ید خودش بخوره به اصبع. فهو به ظاهره لا يدل على ما حكم الامام عليه السلام، خودش به خودی خودش، دقت کنید، یعنی فقط اگر ظهور اولیه کلام رو ببینیم دلالت بر هیچ کدوم از طرفین نمی‌کنه. لكن يعلم عند التامل، اما با تامل میتونیم به این حرف امام برسیم در این آیه که ان الموجب للحرج هو اعتبار المباشره في المسح. تمام دعوای حرج چیه؟ خود مس نیست، مباشرت، وصف مباشرت مسح، اونو برداریم میگه حرج از بین میره. فهو ساقط دون اصل المسح، مراتب داره، ما هم مسح روی پانسمان برای اون ممکنه، هم روی اصبع. اونی که باهاش هم مسح باقی میمونه هم حرج از بین میره چیه؟ امرار الید علا چی؟ مرور ید و کشیدن ید بر چی؟ بر همون مراره، بر همون اصبع مغطا. فهو ساقط دون اصل المس، اون مباشرت اینجا ساقط میشه. اعتبار مباشرت در اوساق میشه که حالا تذکیر و تأنیثش هم به هم بخونه. فیسیر و نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشرت فی المسح. لذا اینجا نفی حرج چی میشه؟ دلیلی میشه برای سقوط مباشرت. فیمسح علی الاصبع المغطى، بر اون انگشت پانسمان شده دیگه، وضوی جبیره میشه، مسح میکشیم. فاذا احال الامام، آقا اینجا دیگه شیخ اذا احال الامام علیه السلام استفادت مثل هاذ الحکم الى الکتاب، وقتی چنین حکمی که هم ما کار همین الان روش کردیم تا بفهمیمش، را امام داره احاله میده به کتاب، فکیفه یحتاج و نفی و وجوب الغسل اول وضوء عند الحرج الشدید المستفاد من ظاهر الآیه المذکوره او غیر ذالک من الاحکام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن الى ورود تفسیر. این الى ورود تفسیر متعلق به یحتاج. ایشون میفهمن وقتی چنین حکم سختی از قرآن امام داره احاله میده به قرآن، دیگه حکم‌های واضح‌تر مثل اینکه آقا من اگه غسل کنم میمیرم، مثلا من آب به بدنم بخورم میمیرم، وضو بگیرم دستم مثلا قطع میشه یا از بین میره یا حرج شدید برام به وجود، درد شدید به وجود میاد، او غیر ذالک من الاحکام یا احکام دیگه‌ای که یعرفها کل عارف باللسان من ظاهر القرآن، هر اهل لغتی و هر اهل زبان عربی میتونه از قرآن بفهمه. کی گفته دیگه اینا احتیاج داره الی ورود تفسیر به ذالک من اهل بیت علیه السلام، که اینجا هم باید تفسیر از اهل بیت وارد بشه. خود امام داره حکم سخت‌تر رو ارجاع میده به قرآن، فضلا از احکامی که واضح‌ترن. شهید میخواد بگه اصلا خود اهل بیت ما رو ارجاع دادن به قرآن. میگم شهید شیخ انصاری. و من ذالک ما ورد من ان المصلی اربعن فی السفر ان قرأت علیه آیت القصر وجب علیه الاعاده و الا فلا. خب اینجا چه میفهمد؟ میفهمد اگر مصلی که داره چهار رکعت نماز میخونه، آیه قصر برش قرائت شد که آیه قصر حالا انشاءالله خواهیم اطفاله سلیکم جناحون ان تقصرو، وجب علیه الاعاده، باید اعاده بکنه. و الا فلا، اگه قرائت نشد و اطلاع نداشت از آیه قصر، لازم نیست. این خودش دلالت بر چی میکنه؟ خود آیه قصر ظهورش دلالت داره برای این فردی که خود آیه قصر رو باید عمل بکنه باشه، یعنی به ظاهر قرآن. البته و فی بعض روایات ان قرأت علیه و فسرت له، در بعضی روایات دیگه فهموده که اگه قرائت شد بر او و تفسیر شد برای او. حالا این فسرت له یه مسئله به وجود میاره، شاید اینجا مثلا اون اخباری ادعا بکنه که خب اینجا هم دیدید امام میفرماد که تفسیر، شیخ میفرماد بله اصل تفسیر رو که ما منکر نیستیم، که مسئله اینه که شما کلن حجیت ظهور رو میخواد بذارید کنار، بیاد سراغ کامل قرآن رو بذارید کنار، فقط از لسان معصومین حکم رو بگیرید. ما میگیم قرآن حجت است، بله یه جاهایی هم که خلاف ظاهرش مراد قطعیه تفسیر میخواد. ببینید و ظاهر و ظاهر اینه که ولو به حکم اصالت الاطلاق فی باقی روایات، ولو به حکم این که در سایر روایات دیگه این و ان فسرت نیامده و فسرت له مطلق آمده، قرأت علیه آمده، ان المراد من تفسیرها، مراد از تفسیر این آیه چیه؟ بیان و ان المراد من قوله تعالی فلیس علیکم جناح ان تقصروا، بیان و ترخیص فی اصل تشریع القصر و کونه مبنی علی التخفیف. اینی که آقا این بیان خدا، ببین دوستان ظاهر آیه چیه؟ فلیس علیکم جناح، بیان ظهورش در ترخیصه، یعنی اشکال نداره که تو سفر دو رکعتی بخونید، در حالی که ما میدونیم واجبه که دو رکعتی خوند. شیخ میفرماد که بیان اولیه اینه که در این در خدمت شما که عرض بکنم، این یعنی در تفسیر این آیه، اینی که اینو بفهمیم که یعنی تفسیر این آیه منظور اینه، بیان این که در اصل تشریع این حکم نوعی ترخیص وجود داشته و اصل تشریع این حکم اصلا مبنی بر تخفیف بوده، ولی این فلا ینافی تعین القصر علی المسافر و عدم صحت الاتمام منه، ببخشید اتمام منه، این منافاتی با این نداره که متعینه بر مسافر دیگه وجوب قصره و اینکه لازم نیست و اینکه نمیتونه نمازشو اتمام کنه، تمام کنه، چهار رکعتی بخونه. و مثل هذه المخالفه للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهه، چنین مخالفتی با ظهور نیاز به تفسیر داره، قطعا نیاز به تفسیر داره. ما این قدرشو مشکلی نداریم، این قدر ما مشکل نداریم، لذا اینجا تفسیری که از جانب معصوم میاد اینطور نیست که آیه مجمل رو ظاهر بکنه، نه، ظهور آیه رو حبل میکنه برای مطلب دیگه، شبیه تقعید عمل میکنه، این اشکالی نداره. حالا پایینم که ما اینجا الان یه مؤید دیگه شیخ میاره، ببینید پایینو، وقد ذکر زراره و محمد ابن مسلم للامام علیه السلام، اینو محمد ابن مسلم و زراره به امام صادق عرض کردن، ان الله تعالی قال فلیس علیکم جناح ولم یقل افعلوا، خدا فرمود لیس علیکم جناح، ترخیصی فرموده، نفرموده افعلوا. امام با چی به اینا جواب میده؟ بازم به قرآن، که این دیگه مؤید قطعی ماست. امام میفرماد فعجاب علیه السلام به انه من قبیل قوله تعالی فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، کسی که حج رفت یا عمره رفت فلا جناح عليه، اشکالی برش نیست، آزاده که طواف کنه، در حالی که همه میدونیم اینجا طواف واجبه. ایشون میفهمد فلا جناح، امام میفهمد فلا جناح اینجا مثل فلا جناح اونجاست، لذا باز از خود قرآن داره براش مؤید میآورد و از خود قرآن ظهورش رو معلوم میکنه. اینم باز خیلی مهمه که اینجا یه طواف به ما منظور طواف دور خونه خدا نیستا، طواف و همون سعی بین صفا و مروه است، که اینجا شاید کسی به ذهنش بیاد که یعنی سعی بین صفا و مروه، خدمت شما که عرض بکنم خیلی بعیده که تشریع بشه، اینجا پروردگار نفی بعد توی ذهن اونا رو کرده، لذا بیان فلا جناحه. بله به دلیل خارجی ما وجوب رو میفهمیم، هیچ اشکالم نداره، لذا در کل اینها دوستان ظهور مشکلی نداره. بله ظهور اصل جواز رو ثابت میکنه، اون چیزی که واقعیت خلاف جواز که نیست، که یه پله بالاترش میگه این واجب است، یعنی بیان جوازی قرآن که به دلیل اینه که اصل تشریع نشون بده که درش تخفیف هست، در مثلا نماز دو رکعتی این اشکالی نداره که جمع بشه با وجوب این، یعنی اصلش لتخفیفه، تو که داری می سفر میری برات مشکلی پیش نیاد، سختت نباشه، حالا لزوم رو ما از روایت به دست میاریم نه از آیه، هیچ اشکالم نداره. یعنی خود ظاهر قرآن اجمال توش نیست، در اینجا یه معنای واضح روشنی به ما میدهد، روایت چیز بیشتری به ما میده، خیلی از حرف اوناست که میگید قرآن ظواهرش حجت نیستن یا ظهور ندارن در مراد. خب در روایت زراره هم همینه، لذا این و فسرت له اصلا مؤید برای اخباری نمیشه، چون نمیخواد اجمالو به ظهور تبدیل کنه یا حجیت بده به ظهور، یه چیزی فراتر از حجیت ظهوره، هیچ اشکال، ما که اینو اصلا رد نکردیم که، مشکلی هم نداره. پس این طور شد که آیه در مقام این بود که این توهم که در سفر قصر کار خوبی نیست و حتی حرامه، این توهم بذار که نمیخواد، اشکال نداره تو سفر قصر بکنید، دقت کردید؟ در این حد به ما داد، اینم ظهور داره، هیچ مشکلی هم نداره. حالا فراتر از این یه حکمی داریم که قصر واجب است، بله اون روایت ما میده، اشکال نداره، مگه ما گفتیم روایت حکم به ما نمیده؟ مگه ما حتی گفتیم روایت تخصیص نمیزنه؟ مگه ما گفتیم روایت حکم شرعی علاوه بر احکام قرآن نمیده؟ تمام دعوا سر اینه که قرآن ظهور دارد یا نه و ظهورش حجت است یا نه. و هذا ايضا يدل على تقرير الامام عليه السلام لهما لزراره و محمد ابن مسلم که هر دو فقیه بزرگن في تعرض الاستفاده الاحکام من الكتاب، این نشون میده که میشه از کتاب استفاده کرد، از دخل و تصرف هم این، یعنی که همون استنباط از کتاب کرد، از ظواهر کتاب، اگه نمیشد که اصلا اینو در مقام سوال اینطوری از امام قرار نمیگرفت، و این هم دو تا از اجلاء شیعان. بعد امام میگفت خود دیگه نه ساکت، چیکار به قرآن دارید؟ بیاد من بهتون بگم چیه. نه بر اساس خود قرآن داره امام به اونها جواب میده. امام به اینا نفهمید آقا قرآن ظاهر نداره، قرآن مال منه امام صادق، شما چرا اصلا میرید سراغ قرآن؟ اصلا نهیشون نکرده که شما دارید ما رو نهی میکنید از اینکه به ظواهر قرآن عمل بکنید. لذا این هم از بحث بعدی. حالا بحث بعدیمون هم یک استشهاد دیگری است که حالا ان شاء الله این هم میتونیم بخونیم، البته که دیگه برسیم از ثانی من وجه المنع. میفهمد که استشهادهای دیگه هم داریم و من ذالک استشهاد الامام علیه السلام به آیات کثیره، ائمه به آیات مختلفی استشهاد کردن، مثل استشهاد لهلیت بعض النسوان به قوله و احل لکم بله ما وراء ذالکم، ائمه برای اینکه نشون بدن که خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم، بعضی از اصناف زنان رو بگن بر شما حلالان، به این آیه استناد کردم. یعنی زنانی که در این آیه سوره نساء ذکر شدن به کنار، بقیه نه، ماورا از آلکم، غیر از این زنان بر شما حلالان. آمده پیش امام سوال پرسیده، امام فرموده که خب ماورا از آلکم دیگه پس حلاله. استشهاد به قرآن که برای حکم علیت و فی عدم جواز طلاق العبد به قوله، تو مسئله عدم جواز طلاق عبد، عبد نمیتونه زوجش رو طلاق بده، باز امام استشهاد به چی کرده؟ قرآن، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئا، این عبد مملوکه بر هیچ چی قادر نیست، حق این کارها رو نداره، باز استشهاد به قرآن. و من ذالک الاستشهاد لهلیت بعض الحیوانات به قوله تعالی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما الی آخر الآیه. امام چه فرموده؟ فرموده آقا سوال پرسیدن این حیوان مثلا حلاله؟ امام استشهاد به این آیه کرده که پیغمبر بگو که لا اجد فی ما اوحی الی محرما، در اون خدمت شما که عرض بکنم چیزی که بر من نازل شده است پیدا نمی کنم، لا اجد لما اوحی الی محرما، پیدا نمی کنم غیر از این حیواناتی که خود دارم تصریح می کنم به حرام بودنش. آیه اینه قل لا اجد فی ما اوخی الی محرما الا طائم یطعمه الا ان یکون میتتا یک او دما مسفوخا دو او لحم خنزیر سه فانه رجس او فسق اهل لغیر الله الی آخر. خب امام برای حلیت سایر حیوانات به این آیه استناد کرد، الی غیر ذالک مما لا یخص، اصلا قابل حساب نیست. لذا اون آیات رو باید حمل کنیم بر احد و وجه هیل، چی؟ تفسیر برای اون روایاتی که اونجا آوردیم رو، و از این روایات متعدد داریم که جواز عمل به ظواهر قرآن رو به ما میده. این برای اشکال اول این حضرات. انشاءالله جلسه بعد این سراغ اشکال دومشون، از ثانی من وجه هیل من، انشاءالله جلسه بعد بحث خواهیم کرد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.